ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله این ساعت. جمعه 10 فروردین ماه 1403 برابر با 29 ماه مارس 2024 میلادی. در این مجله به مدت نیم ساعت همراه شما هستیم با خبر و گزارش و تحلیل. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنویم از بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بر اساس جدیدترین گزارش‌های رسمی، تعداد قربانیان حوادث رانندگی در تعطیلات نوروزی از 24 اسفند تا صبح امروز جمعه به 617 تن رسید. تیمور حسینی رئیس پلیس راهور تعداد مجروحان در این بازه زمانی را بیش از 16 هزار تن اعلام کرده است. به گفته این مقام پلیس، 70% مرگ و میرهای ناشی از حوادث رانندگی در جاده‌ها بوده است. یکی از مرگبارترین حوادث تصادف دو خودرو در صبح پنجشنبه در جاده جندق معلمان در استان سمنان بود که به جان باختن 9 تن منجر شد. پیشتر تصادفات جاده‌ای در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی اتفاق افتاده است. خستگی، خواب‌آلودگی، بی‌توجهی و سرعت بالا و شرایط راه در جاده‌ها از مهمترین عواملی هستند که دلایل اصلی تصادفات رانندگی در ایران اعلام می شوند. ایران یکی از مرگبارترین کشورهای خاورمیانه در زمینه تلفات حوادث رانندگی است. خبرگزاری تسنیم با استناد به آمار رسمی از کاهش ذخایر آب در 14 سد مهم ایران به کمتر از 20% خبر داده است. بر اساس این گزارش در 16 سد ایران ذخایر آبی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بین 25 تا 90 درصد کمتر شده. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از فیروز قاسمزاده سخنگوی صنعت آب گزارش کرد که ذخیره آبی سدهای پنجگانه تامین کننده آب شرب تهران تنها 15% است. بر اساس آمار رسمی 52% ظرفیت مخازن سدها در ایران پر شده. استفاده بی‌روی از چاه‌ها، توسعه نیافتگی کشاورزی، نداشتن برنامه ریزی طولانی برای مصرف بهینه آب و خشکسالی‌های دو دهه اخیر از جمله دلایل کمبود آب در ایران عنوان می‌شود. یوان ری، کفیل سیاسی توماج صالحی و نماینده پارلمان آلمان، پنجشنبه خواستار آزادی این خواننده معترض ایرانی شد. خانم ری در شبکه اجتماعی اکس با انتقاد از مخالفت مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی با آزادی موقت توماج صالحی به بهانه احتمال خروجش از ایران نوشت که توماج ایران را دوست دارد و هرگز آن را ترک نمی‌کند. این نماینده پارلمان آلمان با اشاره به وضعیت پزشکی توماج صالحی خواستار آغاز روند درمان او شد. صفحه منتسب به توماج صالحی سه‌شنبه 7 فروردین ماه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقام‌های قضایی با درخواست وکیل توماج صالحی مبنی بر تخفیف قرار بازداشت موقت این خواننده معترض ایرانی مخالفت کردند. توماج صالحی، رپر زندانی، 27 آبان 1402 پس از تحمل بیش از یک سال حبس به قید وثیقه آزاد شد، اما تنها 12 روز بعد و پس از انتشار ویدئویی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌داد، با ضرب و شتم بار دیگر بازداشت شد. و اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با از سرگیری گفتگوهای آتش‌بس در نوار غزه موافقت کرد. دفتر آقای نتانیاهو جمعه اعلام کرد که هیئت‌های اسرائیلی برای ادامه رایزنی‌ها به مصر و قطر خواهند رفت. آقای نتانیاهو پس از گفتگو با رئیسان شیمبت و موساد، سرویس‌های اطلاعات داخلی و خارجی اسرائیل، تصمیم گرفت گفتگوها را در دوحه و قاهره برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی ادامه دهد.
سپاسگزارم. خبرها را از بنیامین صدر شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله. جمهوری اسلامی ایران از طریق وکلای خود می‌کوشد به وسیله اتحادیه بین‌المللی مخابرات وابسته به سازمان ملل متحد جلوی فعالیت اینترنت ماهواره استارلینک رو در ایران بگیره. گفتگوی خواهید شنید با یک کارشناس در این خصوص. گزارشی درباره یکی از گسترده‌ترین حملات هوایی منصوب به اسرائیل به حومه شهر حلب در سوریه. سازمان ملل متحد میگوید که 80% از جمعیت 2,300,000 نفری غزه در ناامنی غذایی شدید قرار دارند و دیوان بین المللی دادگستری هم گفته است که غزه دچار قحطی شده است. گزارشی در این خصوص. ساخت مسجد در پارک‌ها توسط شهرداری تهران دیگر گزارش این مجله است. و پاپ رهبر مذهبی کاتولیکای جهان همزمان با پنجشنبه مقدس مسیحیان 12 زن زندانی را پاشویه کرد. گزارشی هم در این زمینه. همه اینها در همین مجله. همراه ما بمانید. سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک متعلق به ایلان ماسک از مهر ماه 1401 در ایران فعال شد و بعد از اون برخی گزارش‌ها حاکی از رسیدن قاچاقی صدها دستگاه اینترنت ماهواره‌ای به دست مردم در ایران از طریق مرزها بود. حالا گزارش‌های تازه حاکی است که جمهوری اسلامی ایران با گروهی از وکلای خود از اتحادیه بین‌المللی مخابرات وابسته به سازمان ملل متحد درخواست کرده که برای غیر فعال کردن پایانه‌های استارلینک در ایران اقدام کند. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، در گفتگویی که با او داشتم ابتدا درباره چگونگی این موضوع توضیح می‌دهد. امیر رشیدی:
اتحادیه جهانی مخابرات در واقع یک نهاد بین دولتی زیر مجموعه سازمان ملل هست و اساسنامه‌ای داره که اعضای اون اتحادیه با همدیگه تصویب کردن و بخش مختلفی داره که قوانین و رگولیشن هایی رو تصویب میکنه برای اینکه در دنیا چطور مسائل مربوط به مخابرات توسط کشورهای مختلف رعایت بشه. دو تا چیزهایی که به ایران ربط پیدا میکنه این هستش که مثلا گفته میشه در یکی از اساسنامه‌اش که قطع اینترنت یا زیرساخت‌های مخابراتی باید با اطلاع اتحادیه باشه، نه اینکه اتحادیه میتونه مانع بشه، اما به اتحادیه باید اعلام بشه. و مسئله دیگه این هست که شما اگر میخواهید در واقع تو فضای فرکانسی مخابراتی کشورها عملیاتی رو انجام بدین، کاری رو انجام بدین، باید از اون کشورها کسب مجوز کنید، بخاطر اینکه در خاک اون کشورها هست. در مورد استارلینک الان مسئله‌ای که وجود داره این هست که استارلینک میگه ما در ایران فعالیتی نداریم به طور رسمی. از اون ور ایران ادعا میکنه که خب ما الان در ایران تعدادی دستگاه استارلینک وجود داره که این دستگاه‌ها دارن سرویسی رو برای شهروندان ایرانی فراهم میکنه. بنابراین الان یک دعوای حقوقی اونجا جریان داره که این سرویسی که داره فراهم میشه آیا استارلینک باید مسدودش بکنه یا نه. دو جلسه برگزار شده اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. در مجموع دو جلسه به نظر میاد که اتحادیه نظرش بر این هست که باید این فعالیت متوقف بشه، منتها استارلینک میگه ما به ما ربطی نداره، یه کسی خریده برده گذاشته اونجا، ما فعالیت رسمی اونجا نداریم، بنابراین مسئولیتی هم نمیتونیم بپذیریم. اما اینکه حالا در نهایت دعوای حقوقی به کجا برسه مشخص نیست. یکی از نکات دیگر که ایران روش سعی میکنه دست بذاره پرونده‌های مشابهی هست که استارلینک برای فعالیت در کشورهای مثلا در برخی از کشورهای افریقایی از اون دولت‌ها مجوز دریافت کرده بود. بنابراین ایران داره میگه که خب شما اگه دارین جای دیگه مجوز میگیرید در مورد من هم باید کسب مجوز کنید. اما بازم تاکید میکنم هنوز اتحادیه هیچ تصمیمی نگرفته و تا این لحظه ما نمیتونیم بگیم که ایران پیروز این دعوی حقوقیه، نمیتونیم بگیم که استالین که حالا کسان دیگه که در اون سمت هستن پیروز این دعوای حقوقی هستن.
آقای رشیدی، حالا اگر بر فرض اتحادیه بین المللی مخابرات به نتیجه رسید و از استارلینک خواست که فعالیتش رو در ایران متوقف بکنه، این تصمیم چه ضمانت اجرایی داره و آیا استارلینک به این تصمیم تسلیم خواهد شد یا خیر؟
ضمانت اجراییش در واقع اون دولت‌هایی هستن که اون شرکت‌ها در اون کشورها هستن. دلیلش نروژ هم اومده پاش وسط این هستش که یک شرکت نروژی یکی از سهامداران عمده استارلینک هست. به همین دلیل هست که الان پای نروژ هم به این داستان کشیده شده. با فرض این که اتحادیه به نفع ایران تصمیم بگیره، اون وقت باید دید که آیا اون کشورها حاضر هستند این رو اجرا بکنن یا نه. به خاطر اینکه هیچ ضمانت اجرایی وجود نداره، اتحادیه ابزار خیلی حقوقی و قانونی در دستش نیست که مثلا بتونه محدودیتی اعمال کنه، دولت‌ها باید بکنن. بنابراین اگه دولت‌ها تصمیم بگیرن که نکنن، این میتونه ماجرا رو پیچیده‌تر بکنه و دعوا رو به یک سطح دیگه‌ای بکشه.
و اگر دولت نروژ مثلا تصمیم بگیره که انجام بده، چگونه میتونه این اقدام رو انجام بده؟
به هر حال این شرکت در نروژ ثبت شده و تابع قوانین نروژ هست و دولت نروژ میتونه از قوانینش استفاده بکنه برای اینکه اون شرکت رو وادار بکنه تا تصمیمی رو انجام بده یا نده. اما من میخوام یه نکته دیگرم بگم در اینجا و این هست که چند هفته پیش بود که بیانیه رو سازمانهای مدافع آزادی اینترنت و مدافع حقوق بشر در همین زمینه منتشر کردن. فکر میکنم 17-18 تا سازمان این بیانیه رو امضا کرده بودن. این بیانیه خطاب به دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات نوشته شده بود. از دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات گلایه می‌کردند این سازمان‌ها مبنی بر این که اتحادیه داره الان یک استاندارد دوگانه رو پیش می‌بره. از یک طرف بر اساس اساسنامه اتحادیه اگر کشوری می‌خواد قطع اینترنت بکند باید پیشاپیش قبل از اینکه اون اتفاق بیفته به اتحادیه اعلام بکنه و دلیلش رو هم اعلام بکنه. اما ما میبینیم تا الان تو ایران 10 بار اینترنت قطع شده، بیشتر از 10 بار، و ایران هرگز چنین کاری نکرده و اتحادیه هیچ واکنشی نداشته. کمان که دیدیم در مورد غزه اتحادیه واکنششون داده، در مورد قطع اینترنت در غزه توسط اسرائیل 2 بار یا 3 بار اتحادیه در واقع اعتراض کرد به این ماجرا. از این ور اتحادیه میگه حالا ما یه قوانینی داریم در مورد استارلینک میخوایم اجراش بکنیم. بنابراین نهادهای مدافع آزادی اینترنت در این بیانیه دارن به این استاندارد دوگانه‌ای که اتحادیه پیش گرفته اعتراض میکنن و خب یه مقداری هم در واقع میشه گفتش که به لحاظ وضعیت سیاسی دنیا خیلی عجیب نیست، چون به هر حال دبیر کل اتحادیه فعلا یک چینی هست و از اون ور چین اونجا نفوذ زیادی داره. جدا از بحث ایران، خب چین و روسیه دلشون نمیخواد سیستم سانسور اینترنتی دارن با ابزارهایی مثل استارلینک و چیزهای از این دست بهش خللی وارد بشه. بنابراین یه مقداری پرونده پیچیده تر از اونی هست که فقط بخواد بگیم مسئله ایران هست.
توضیحات امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، رو شنیدی درباره تلاش تهران برای غیر فعال کردن استارلینک در ایران. و اما بامداد جمعه یکی از سنگین‌ترین حملات هوایی سالهای اخیر به مواضع شبه نظامیان حامی ایران در سوریه رخ داد و گزارش‌ها حاکی از کشته شدن بیش از 40 نفر در این حملات است. ارتش سوریه اسرائیل رو عامل این حملات معرفی کرده. وزارت خارجه ایران هم این حملات رو محکوم کرده و خواستار دخالت بین‌المللی شده است. بیشتر بشنوید در گزارش بابک غفوری آذر.
سلام علیکم. زبانه‌های آتش و شلیک ضد هوایی، تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از حملات هوایی گسترده بامداد جمعه در حومه شهر حلب سوریه منتشر شده است. حملاتی که از آن به عنوان یکی از گسترده‌ترین‌ها در نوع خود نام برده می‌شود. ارتش سوریه اسرائیل را عامل این حملات معرفی کرده و گفته تعدادی سرباز و غیر نظامی در این حملات کشته شدند. سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، از قول یک مقام نظامی این کشور گزارش داده که همزمان با این حملات گروه‌های مخالف حکومت این کشور هم حمله پهپادی به شهر حلب و اطراف آن انجام دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع امنیتی گزارش داده که 5 نفر از نیروهای حزب الله لبنان در میان کشته شدگان این حملات هستند. دیدبان حقوق بشر سوریه که به مخالفان حکومت این کشور نزدیک است، هدف این حملات را مرکز آموزش و انبارهای تسلیحات متعلق به حزب الله لبنان اعلام و شمار کل کشته‌ها را 42 نفر ذکر کرده است. به گفته این نهاد مستقر در بریتانیا، 36 نفر از کشته‌های این حملات نیروهای نظامی سوریه بودند. رقمی که این حملات را به پرتلفات‌ترین در نوع خود تبدیل می‌کند. ساعتی پیش از انجام این حملات، خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داده بود که یک خانه هم در حومه دمشق هدف قرار گرفته شده. بر مبنای این گزارش 2 نفر در آن حمله زخمی شده بودند. بامداد سه‌شنبه نیز حملاتی به دیر الزور در شرق سوریه صورت گرفت که یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در میان کشته‌های آن حملات بود. روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با محکوم کردن این حملات و متهم کردن اسرائیل خواستار دخالت شورای امنیت سازمان ملل در توقف انجام آنها شد. اسرائیل تاکنون ابراز نظری رسمی در این باره نکرده است. با این همه پیشتر برخی مقام‌های این کشور انجام چنین حملاتی در داخل خاک سوریه را تایید کرده بودند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان، درباره شدت گرفتن حملات منتسب به اسرائیل در سوریه چنین می‌گوید:
اینها همه به نوعی نشون میده که خب اسرائیلیا در تلاشن که تا اونجا که ممکنه با توجه به که الان درگیری یک جنگ نسبتاً یا یک درگیری گرم با حزب الله هستند، امکانات این نیرو رو اصطلاح محدود بکنند، اینی که به لحاظ لوجستیک، به لحاظ پشتیبانی تسلیحاتی بتونه به اصطلاحهای بیشتری دسترسی پیدا بکنه و توان تهاجمیش رو افزایش بده، مانعش بشن. تو این چارچوب خب زدن امکانات جمهوری اسلامی و اون قصدی که همیشه جمهوری اسلامی اعلام کرده که در درون لبنان و سوریه میخواد اسرائیل رو محاصره کنه، بیش از پیش امکانات جمهوری اسلامی، پایگاه ها و نیروها و تأسیساتی که جمهوری اسلامی در درون خاک سوریه داره و از طریق اون هم برای اسرائیل تهدیداتی به وجود میاره و هم کمک میکنه که حزب الله در مرزهای جنوبی مثلا لبنان هم با اسرائیل بتونه بیش از پیش برای این کشور ایجاد تهدیدات امنیتی بکنه. به همه این دلایل خب اسرائیلیا شرایط مساعد دادن که بیش از پیش حملاتشون رو تشدید بکنن.
شدت گرفتن حملات منتسب به اسرائیل در نقاط مختلف سوریه همزمان با افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان رخ می‌دهد. در تازه‌ترین مورد، بامداد جمعه منابع خبری از حمله پهپادی به یک خودروی در حال حرکت در نزدیکی شهر سور در لبنان و کشته شدن یک تن در این رویداد خبر دادند. فردی که گفته شده از فعالان ارشد حزب الله لبنان بوده است. آیا بیشتر شدن کشته‌های حزب الله در حملات سوریه میتواند عاملی برای پاسخ جدی این گروه علیه اسرائیل و وقوع جنگی تمام عیار باشد؟ حبیبه حسینی فرد.
واقعیتش اینه که میدونم که هم سوریه در شرایطی نیست که اجازه بده حزب الله، ایران یا خودش وارد یک جنگ و درگیری نسبتاً گسترده با اسرائیل بشه. در لبنان هم همینطوره، یعنی به این معنا که وضعیت لبنان اینه که جامعه آنچنان آمادگی نداره، فروپاشی اقتصادیش و تجربه دردناک جنگ 2006 با اسرائیل، همه اینها سبب میشه که کلن نه در سوریه و نه در لبنان جمهوری اسلامی، حکومت سوریه و حزب الله اصولا در شرایطی نباشن که بتونن وارد جنگ تمام عیار به عنوان تقابل با اسرائیل بشن. اسرائیلی هم به همین اعتبار خب فکر میکنن که میشه جنگ رو محدود نگه داشت و با توجه به اینکه خود اسرائیلی ها هم اصولا در شرایطی نیستن که بخوان وارد یک جنگ گسترده در یک جبهه دیگه غیر از غزه بشن، هم به لحاظ امکاناتی که خب الان تو غزه بیشتر متمرکزه و هم به لحاظ اینکه مثلا متحدان اصلی اسرائیل یعنی آمریکایی ها چنان اصطلاح پشتیبانی ندارن که بخوان اسرائیل بخواد جنگ رو گسترش بده.
در تحول دیگری، پیرامون حملات منتسب به اسرائیل در سوریه، یک مقام نظامی آمریکا که نامش اعلام نشده به خبرگزاری فرانسه گفته این کشور بامداد جمعه هیچ حمله هوایی در سوریه انجام نداده بود.
گزارشی بود از بابک غفوری‌آذر درباره حملات گسترده هوایی به حومه حلب. در همین حال دیوان بین المللی دادگستری به اسرائیل دستور داده تا برای جلوگیری از گسترش قحطی اجازه بده که بدون مانع مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه به غزه وارد بشه. این دستور بعد از هشدارها در مورد بروز قحطی در غزه صادر شده و این در حالی است که اسرائیل ادعاها مبنی بر جلوگیری از ارسال کمک‌ها به غزه رو رد کرده. مهدی بیگی و گزارشی در این باره.
به گزارش سازمان ملل متحد، 80% از جمعیت 2,300,000 نفری غزه در ناامنی غذایی شدید قرار دارند. گروه‌های امدادرسان هم می‌گویند محدودیت‌های ایجاد شده توسط اسرائیل و درگیری‌های مداوم مانع ارسال کمک‌ها شده. از سوی دیگر روز پنج شنبه دیوان بین‌المللی دادگستری گفته خطر قحطی غزه را تهدید نمی کند، بلکه قحطی در این منطقه در حال وقوع است. این دادگاه جهانی حالا به اسرائیل دستور داده تا برای جلوگیری از گسترش قحطی اقداماتی لازم و مؤثر انجام بدهد. این دادگاه همچنین از اسرائیل خواسته تا ظرفیت و تعداد گذرگاه‌های مرزی را افزایش بدهد و آنها را تا هر زمان که لازم است باز نگه دارد. این درخواست ها را آفریقای جنوبی به عنوان بخشی از شکایت خود علیه اسرائیل مبنی بر اتهام نسل‌کشی این کشور در غزه مطرح کرده است، اتهامی که البته اسرائیل آن را رد می کند. اسرائیل گفته تلاش می کند تا دسترسی گروه های بشردوستانه به غزه را از راه های زمینی، هوایی و دریایی گسترش بدهد. این کشور گروه افراطی حماس را متهم کرده که بیشتر کمک‌های ورودی به غزه را برای خود برمی‌دارد. سازمان‌های امدادرسان می‌گویند تنها یک پنجم از کمک‌های مورد نیاز به نوار غزه وارد می‌شود. ماتیو هولینگورث از مدیران برنامه جهانی غذا در شهر غزه در مورد وضعیت مردم در آنجا چنین می‌گوید:
هیچ جای دیگه در جهان وجود نداره که این همه انسان با قحطی قریب الوقوع روبرو باشند. اینجا در شهر غزه ما در کانون بحران در نوار غزه هستیم. مردم هر روز با ناامیدی به دنبال کمک هستند تا زنده بمونند. ما به اندازه کافی نمیتونیم به شهر غزه و شمال نوار غزه امداد رسانی کنیم.
همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با گروهی از خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی گفته ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای ورود به رفح است. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته فقط ادامه فشار نظامی قهرآمیز می‌تواند گروگان‌های اسرائیلی را به خانه بازگرداند. آقای نتانیاهو پیشتر به گروهی از قانونگذاران آمریکایی گفته بود اسرائیل چاره‌ای به جز رفتن به رفح ندارد، چون به گفته او موجودیت این کشور در خطر است. به گفته مقام‌های بهداشت غزه، از آغاز حمله اسرائیل به این منطقه پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل، بیش از 32,000 نفر از فلسطینی‌ها تاکنون کشته شدند.
کمبود مواد غذایی در غزه، گزارشی بود از مهدی بگی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
از خاورمیانه به بوستان قیطریه برویم. ساخت مسجد در بوستان قدیمی و زیبای قیطریه تهران در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها بحث برانگیز شده و برخی شهروندان تخریب بافت طبیعی و قدیمی این بوستان به بهانه گسترش نمادهای مذهبی و ایدئولوژیک رو ضربه دیگری بر فضای سبز بیجان پایتخت می‌دانند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
شهرداری تهران با هدایت علیرضا زاکانی از چهره‌های تندروی اصولگرا مدت هاست عزم خود را جزم کرده که مکان‌های تفریحی، هنری و آموزشی پایتخت بیش از پیش رنگ ایدئولوژیک و مذهبی بگیرد. در تازه‌ترین خبر و درباره ساخت مسجدی در شمال شرق پارک قیطریه، علیرضا زاکانی شهردار تهران گفته که حتماً در پارک قیطریه و دیگر پارک‌ها مسجد می‌سازیم.
پارک قیطریه اتفاق خاصی نیفتاده.
میگن مسجد
حتما ما تو پارک ها مسجد میسازیم، مساجد خوب هم میسازیم، هیچ درختی هم قطع نمیشه.
این در حالی است که ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در نشست این شورا گفت که ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه در هر حال میتواند به تخریب بخشی از بافت طبیعی آن بیانجامد.
خلاف قانون و مصوبات شورای اسلامی شهر، زیرا اولا ساخت ساز در بوستان ها بجز در حد خدمات ضروری سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه ممنوعه. ثانیاً بوستان‌ها پهنه جی محسوب میشن. تغییر کاربری پهنه‌ها هم بدون مصوبه مراجع قانونی ممنوعه. ضمن اینکه در فاصله 300 تا 500 متری همین بوستان دو تا مسجد بزرگ هست که واقعاً کسی بخواد نماز بخونه هیچ مشکلی برای ادای فریضه نماز نداره. در محوطه‌ای که دورش حصار کشیدم 15 تا 18 تا، حالا من حدودا 15 تا شو تونستم بشمارم، درخت ارزشمند با قطر چند ده سانتی متری و قدیمی وجود داره که امکان جابجایی آنها حتی در فصل مناسب هم نیست.
شماری از شهروندان در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نگاه انتقادی و اعتراضی خود را به تخریب فضای سبز به بهانه گسترش نمادهای ایدئولوژیک حکومتی اعلام کردند و حتی در کارزاری اینترنتی به رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهوری و رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی نوشتند که با وجود آلودگی شدید هوای تهران و نیاز این شهر به فضای سبز، این کار یعنی ساخت
و ساز در بوستان قیطریه عواقب جبران ناپذیری دارد. بوستان قیطریه تهران یکی از قدیمی ترین و زیباترین بوستان ها و تفریگاه های تهران است که سال 1352 خورشیدی از سوی شهرداری وقت به بوستان تبدیل شد. داستان قطع درختان یا تخریب فضای سبز و باغ های تهران موضوع تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. هزاران هکتار باغ بیشتر در پهنه شمالی تهران به تدریج در 45 سال گذشته از بین رفتند و جایشان را ساختمان‌های مسکونی بلند مرتبه، مراکز خرید یا مراکز دولتی و تجاری گرفته است.
تخریب پارک‌ها برای تأسیس مسجد گزارشی بود از بنیامین صدر. و ما در ایام نوروز تا 13 بدر هنوز جا برای تبریک گفتن نوروز وجود دارد. تبریکات نوروزی همکاران رادیو فردا.
نگین صادق‌پور هستم. نوروز را به تمام فارسی زبانان و تمام کسایی که نوروز را جشن می‌گیرند تبریک میگم. امیدوار هستم که سال پیش رو سال پر از خبرها و اتفاقات خوش برای همه ما باشه. نوروزتان پیروز.
علی شیبانی هستم. سلام، سال نو همه تا مبارک.
جمشید زندم، بایراموز مبارک اولسون و هر جنوز بهار اولسون.
من هانا کاویانی هستم و امیدوارم که سال پیش رو براتون پر از روزهای خوب، پر از نور و پر از آرامش باشه.
سال نو مبارک. من آندره سیلوس هستم. امیدوار هستم که امسال سال بسیار خوب برایتون باشه.
ما در بخش پایانی این مجلس سری به شهر روم بزنیم. در حالی که بسیاری از مسیحیان در سراسر جهان مهیای مراسم عید پاک و رستاخیز مسیح می‌شوند، پاپ فرانسیس با حضور در زندان زنان در شهر روم مراسم سنتی پاشویه کردن حواریون توسط مسیح رو تکرار کرد. اردشیر طیبی و گزارشی در این باره.
پاپ فرانسیس رهبر کلیساهای کاتولیک جهان در روز پنجشنبه همزمان با پنجشنبه مقدس مسیحیان با حضور در زندانی در روم 12 زندانی زن را پاشویه کرد. پنجشنبه مقدس به باور مسیحیان قبل از عید پاک است که یادآور پاشویه کردن حواریون توسط عیسی در آخرین شام پیش از به صلیب کشیده شدنش است. پاپ فرانسیس 87 ساله که اخیراً با مشکلات حرکتی بیشتری مواجه شده، مراسم این روز را از روی ویلچر خود انجام داد. در مکانی که در زندان ریبیبیا به این منظور تجهیز شده بود، 12 زن روی سکوی بلند نشسته بودند تا پاپ بتواند راحت‌تر و از روی ویلچر خود آنان را پاشویه کند. پاپ سپس روی یک پای برهنه این زنان آب می‌ریخت و در حالی که اغلب این زنان می‌گریستند، او با حوله پایشان را خشک می‌کرد و با ژست بوسیدن پاشویه را به پایان می‌برد و سپس با لبخند به آنان نگاه می‌کرد. این آیین با انتخاب فرانسیس به عنوان پاپ از سال 2013 متحول شده است. پیشتر پاپ ها برای این مراسم به کلیسایی در روم می رفتند و پاشویه فقط بر روی پای مردان کاتولیک انجام می شد. پاپ فرانسیس اما هر سال به یک زندان، مرکز پناهندگان یا بازداشتگاه جوانان سفر می کند تا بر این باور خود تأکید کند که شغل او به عنوان یک کشیش خدمت به افرادی است که در حاشیه قرار دارند. پاپ در کنار این مراسم و در سخنرانی کوتاهش برای حاضران گفت که عیسی خود را با شستن پای حواریون کوچک کرده است. پاپ سپس اضافه کرد که این تحقیر کردن خود به این خاطر است که به ما بفهماند او اینجا نیامده که به او خدمت کنیم، بلکه آمده تا خدمتگزار ما باشد و با این کار او شیوه خدمتگزاری را به ما می آموزد. این سخنرانی کوتاه و حضور عمومی پاپ فرانسیس بسیاری از مسیحیان کاتولیک را خرسند کرده، چرا که او پیشتر با مشکلات تنفسی دست و پنجه نرم می کرد و در هفته‌های اخیر نیز در سخنرانی‌هایش معمولاً از یکی از دستیارانش خواسته بود تا سخنان او را برای حضار بخواند تا از فشار بر حنجره‌اش در امان باشد. مسیحیان جهان این روزها در تدارک مراسم عید پاک هستند که با رستاخیز و قیام مسیح پیوند خورده است. در این روز که اولین یک شنبه بعد از ماه کامل پس از اعتدال بهاری است، به باور مسیحیان عیسی پس از آنکه به صلیب کشیده شده بود دوباره زنده شده است.
با گزارشی که از اردشیر طیبی شنیدید به پایان این مجله میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.